استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید برای ختم مسئولانه طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان تلاش میکند. محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC تحقیقات را در مورد جرایم ادعا شده در سرزمین‌های فلسطین آغاز کرده. در این برنامه خبری استدیوی پی‌1، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بعد از بازدید افغانستان به قطر رفته است. امریکا میگوید حملات بر خبرنگاران در افغانستان را تحمل کرده نمیتواند و باید متوقف شود. سفیر افغانستان در ترکیه از تلاش‌ها برای ساختن یک کمیسیون امنیتی و دفاعی دو جانبه خبر میدهد و ده‌ها فعال بلوچ در گردهمایی اعتراض‌آمیز دیروز در کراچی قتل بلوچ‌ها توسط محافظان سرحدی ایران را محکوم کردند. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای کسب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از تلاش‌های صلح در افغانستان به قطر رفته است. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دیروز در واشنگتن گفت خلیلزاد برای دیدار با نمایندگان طالبان اکنون در دوحه است و سفر سه روزه او به افغانستان را مثمر خواند.
خلیلزاد و تیم او سفر خود به کابل را بعد از مشوره مؤثر سه روزه با مقام‌های افغان امروز پایان داد. آنها با رهبران جامعه مدنی ملاقات کردند و با دیگر رهبران سیاسی افغان هم دیدار نمود که بیشتر تمرکز آنها روی تسریع پیشرفت در گفتگوهای صلح بود.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود که خلیلزاد به تلاش‌های خود در دوحه ادامه می‌دهد و در صورت لزوم به کشورهای منطقه نیز سفر خواهد کرد. حکومت امریکا افزایش نقش ملل متحد در تلاش‌های صلح در افغانستان را پیشنهاد کرده است. امریکا می‌گوید حملات بر خبرنگاران در افغانستان را تحمل کرده نمی‌تواند و باید متوقف شود. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، این سخنان را در کنفرانس خبری دیروز خود در واشنگتن درباره کشته شدن سه خبرنگار زن در رادیو تلویزیون انعکاس ننگرهار بیان داشت. او گفت هدف این حملات از بین بردن آزادی بیان است که در 20 سال گذشته در افغانستان رشد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا خواستار تحقیقات شفاف در زمینه شد. او گفت که حکومت افغانستان از آزادی بیان دفاع و از خبرنگاران حفاظت کند. سه کارمند زن در رادیو تلویزیون انعکاس که روز سه‌شنبه به ضرب گلوله در شهر جلال آباد کشته شدند، دیروز به خاک سپرده شدند. سفیر افغانستان در ترکیه از تلاش‌ها برای ساختن یک کمیسیون امنیتی و دفاعی دو جانبه میان افغانستان و ترکیه خبر می‌دهد. امیر محمد رامین که در همایش تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی افغانستان در انقره سخن می‌گفت، تأکید ورزید که تلاش‌ها برای ایجاد یک کمیسیون امنیتی نظامی میان کابل و انقره ادامه دارند. او افزود که وزارت دفاع ترکیه پس از نهایی شدن این طرح نقش پررنگ‌تر در تأمین امنیت افغانستان خواهد داشت. شاکر احمدی، اتاشه نظامی در ترکیه، نیز نقش ترکیه را در آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان بسیار مؤثر عنوان کرد. ترکیه از سابق همکاری‌های نزدیک نظامی با افغانستان داشته و همساله صدها نیروی امنیتی افغان در نهادهای نظامی این کشور آموزش می‌بینند. ده‌ها فعال بلوچ در گردهمایی اعتراض‌آمیز دیروز در کراچی قتل بلوچ‌ها توسط محافظان سرحدی ایران را محکوم کردند. آنها از حکومت ایران خواستند که خشونت را متوقف کند. دو هفته پیش 10 نفر در منطقه سرحدی ساروان در نزدیکی مرزهای پاکستان کشته شدند، اما سازمان نظارت حقوق بشر گفت ارقام واقعی بیشتر است. و حداقل 38 نفر از مظاهرچیان ضد کودتای نظامی در میانمار کشته شدند. کریستن شرنر، بورگنر، نماینده سازمان ملل متحد برای میانمار دیروز را مرگبارترین روز تظاهرات بعد از کودتای اول فوریه در این کشور عنوان کرد. او گفت که از ماه گذشته به این سو 50 نفر در تظاهرات در این کشور کشته شدند. تصاویر ویدیوها نشان دادند که پلیس برای پراگنده کردن این اعتراضها در چندین شهر میانمار از گاز اشکاور، مرمیهای رابری و مرمیهای عادی استفاده می کند. نظامیان حکومت منتخب میانمار را لغو و رهبران آن را زندانی کردند. فعالان سیاسی می گویند صدها نفر به شمول حداقل 6 خبرنگار در این خشونت‌ها بازداشت شدند. برتانیا خواستار برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت میانمار شده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. ایالات متحده امریکا می گوید برای ختم مسئولانه طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان تلاش می کند. گزارش هم داریم در مورد وضعیت بیجا شدگان داخلی در هرات.
الان ما از مغور آمده هستم، جنگ شدید، جنگ. ما از اینجا فرار کردم، سه نفری از ما بمرد، شهید شد. الان که اینجا آمده هم نون ندارم که بخورم.
خبرنگاران زن در مورد کشته شدن 3 کارمند زن تلویزیون انعکاس در ننگرهار چی میگویند؟
تهدیدات علیه خبرنگاران زن روز به روز افزایش پیدا کرده. در قسمت ما نگرانی‌های زیادی را داریم. اگر این تهدید و ترور کم نشود، ممکن خبرنگارای زن وظیفه خود از دست بدهند.
گزارش هم داریم در مورد این که محکمه بین المللی جزایی تحقیقات رسمی را در مورد ادعای ارتکاب جرایم در سرزمین‌های فلسطین آغاز کرده. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
پدر من یک شخص متدین، خدا روحشان رفات بگردانه، و یک ملا بود. ملایی بود که در مسجد آموزش دیده بود و سواد کافی شاید نداشت.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در حالی که سفر زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا در کابل به پایان رسیده، اداره ایالات متحده می گوید برای ختم مسئولانه طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان تلاش می کند. به اساس رهنمودهای کوتاه مدت استراتژیک امنیت ملی امریکا که در 24 صفحه نشر شده، ایالات متحده نباید درگیر جنگ طولانی و بی پایان در افغانستان باشد. دولت افغانستان تا هنوز در مورد این موضوع موضع امریکا اظهار نظر نکرده، اما پیش از این از پایان مسئولانه جنگ در افغانستان استقبال کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رهنمودی راهبرد کوتاه مدت امنیت ملی ایالات متحده امریکا نشر شد. در این رهنمود که در 24 صفحه به نشر رسید، از افغانستان هم یاد شده است. این رهنمود که در بخش امنیت ملی منافع امریکا را در کوتاه مدت حفظ میکند و خط سرخ این کشور خوانده می شود، جنگ افغانستان را به پایان خوانده و تاکید کرده که ایالات متحده در یک جنگ داخل نمی شود که در آن هزاران انسان کشته شد و تریلیون ها دلار هزینه برداشت. این رهنمود اما تاکید کرده که افغانستان نباید دیگر به جای امنی برای تروریسم بدل شود و یا هم منافع امریکا را تهدید کند. در این راهبرد به پایان مسئولانه جنگ افغانستان تاکید شده و این راهبرد افزوده که ایالات متحده با متحدانش به گونه مشترک کار میکند. در رهنمود راهبرد کوتاه مدت امنیت ملی ایالات متحده امریکا آمده است، ما تعهد میسپاریم که نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا برای شکست دشمن، حفاظت از حقوق مردم و دفاع از منافع متحدان خود آمده هستند، اما نیروهای نظامی باید آخرین راه باشد نه نخست. حکومت افغانستان در پیوند به این موضوع امریکا چیزی نمیگوید، اما پیش از این از پایان دادن مسئولانه به جنگ افغانستان استقبال کرده است. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا از پایان جنگ طولانی امریکا در شرق میانه به شمول افغانستان سخن زده است. آقای بلینکن در جریان ارائه راهکار خارجیش گفته که باید از گذشته آموخت و افزود
زمانی که به مداخله نظامی خود در دهه‌های گذشته در جهان و شرق میانه به ویژه در افغانستان نگاه کنیم، چیزی را که به یاد داشته باشیم، ما باید برای آوردن صلح دوامدار از محدودیت استفاده از قوا بیاموزیم. باید به یاد داشته باشیم که مداخله نظامی فردا دشوارتر از آن چی است که ما فکر میکنیم و یافتن یک راه حل از راه دیپلماتیک چقدر مهم است.
ایالات متحده ای امریکا در حالی به پایان مسئولانه جنگ افغانستان و پایان دادن به مداخلهش در این جنگ خبر میدهد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در پایان سفرش به کابل از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواسته که راهی برای یک توافق سیاسی و رسیدن به آتش بس دوامدار بیابند. در آخرین روز سفر آقای خلیلزاد به کابل، یک مقام وزارت خارجه امریکا گفته طرحی را با سران حکومت و شماری از سیاسیون در پیوند به پیشبرد روند صلح و ایجاد یک حکومت جدید شریک ساخته است. این مقام وزارت خارجه امریکا همچنین گفته آقای خلیلزاد این طرح را با طالبان هم شریک می سازد. آقای خلیلزاد اکنون در قطر است. نت پرایس خبرنگار وزارت خارجه امریکا می گوید آقای خلیلزاد به کارهایش در دوحه ادامه می دهد. زلمه خلیلزاد در سفر 3 روزه‌اش به کابل با رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و به شمول حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین با برخی سیاسیون، فعالان مدنی و نمایندگان زنان دیدار کرد. آقای خلیلزاد در صفحه توییترش با اشاره به این دیدارها نوشت: در جریان این دیدارها روی گزینه‌های مختلفی برای پیشبرد گفتگوهای صلح بحث کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
احمد ضیا سراج رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان که برای بررسی وضعیت به بدخشان رفته میگوید تروریستان خارجی در هماهنگی با طالبان داخلی تصمیم دارند اکثریت ولسوالی های این ولایت را به آزمون بکشانند، اما مقامات محلی میگویند در این مورد آمادگی ها گرفته شده. بیشتر را در این گزارش میشنوید.
احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه برای بررسی وضعیت امنیتی بدخشان به این ولایت سفر کرده است. آقای سراج پس از دیدارهایش با اقشار مختلف این ولایت میگوید که تروریستان بین المللی که در بدخشان مستقر هستند در 6 ماه اول سال 1400 تصمیم دارند که بیشتر ولسوالی های این ولایت را زیر کنترل و یا هم به چالش کشانند.
تروریست‌ها و گروه‌های خارجی که در بدخشان حضور دارند در همکاری با طالبان خود بدخشان، اینا پلانشان است که یک تعداد ولسوالی‌های بدخشان وضعیتش را به چالش بکشند و خراب کنند و ما آمادگی‌های خود را باید به صورت درست بگیریم و پلان‌ها و برنامه‌های ما چی است که به اون شکل ما پیش بریم.
رئیس عمومی امنیت ملی کشور در اشاره به گفتگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر میگوید که این گروه هیچ علاقه‌ای برای آمدن صلح در کشور ندارند.
طالبان در میز مذاکره هم ایر ثابت ساختند، تصمیم به خاطر صلح ندارند و چیزی که طالب میخواهد فقط تمامیت خواهی است و هر چیز باید در کنترلش باشد. به نام مشارکت، به نام از اینکه یک حکومت را که اونا هم شرکت داشته باشن و نگاه هم باشن، اونا نمیپذیرن. با وجود از این که حکومت افغانستان قربانی های زیاد را داد به خاطر صلح.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان هم میگوید که برای سرکوب این گروه برای نبردهای فصل بهار آینده آمادگی گرفتند.
نگرانی داریم ولی این تو نیست که خدای ناخواسته طالبا یا تروریست های بین المللی موفق میشن یا دستاورد نداشته شن، ولی تلاش میکنن و تلاششون مذبوحانه همیشه ادامه داشته. قسمی که شما میدونین سال پار اینا زیاد تلاش کردن، کوشش کردن، ولی احسان خداوند به جز یکی دو مورد دیگه موفق به هیچ چیز نشد. انشالله که آمادگی های وجود داره که موفق نمیشن.
در این سفر رئیس امنیت ملی افغانستان قرار است برای چند روز در بدخشان بمانند و با مردم دیدارهایی داشته باشد و یک هماهنگی کلان را در میان نیروهای دولتی ایجاد کند. مقام های محلی بدخشان هم میگویند که همکنون بیشتر از 40% خاک این ولایت از سوی طالبان اداره می شود. به گفته آنان در کنار طالبان داخلی نزدیک به 900 تن از تروریستان بین المللی از کشورهای مختلف در این ولایت حضور فیزیکی دارند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفته است که هیچ جنگجوی خارجی در این ولایت وجود ندارد. به گفته آقای مجاهد آنان در ولایت بدخشان نیروی کافی دارند و نیاز به حراس افغانان خارجی ندارند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
نشست هیئت رهبری شریکان بین المللی افغانستان برگزار شد. وزارت مالیه افغانستان میگوید که این نشست از طریق ویدیو کنفرانس و به رهبری نظیر کبیری معین پالیسی وزارت مالیه با نمایندگان شریکان بین المللی افغانستان برگزار شد. فرید نوخت مسئول مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این نشست رئیسان 50 نهاد انکشافی خارجی، نماینده سازمان ملل متحد و برخی سازمان‌های بین المللی دیگر اشتراک کرده بودند. گفته آقای نوخت در این نشست مقام‌های وزارت مالیه در مورد تغییرات مثبت اخیر در وزارت مالیه، بهبود در مدیریت و کارایی کمک‌ها، اصلاحات اساسی در ساختار وزارت مالیه و حضور زنان در رهبری و بخش‌های کلیدی این وزارت معلومات داده شد. همچنان نمایندگان شریکان بین المللی حمایت خیش را از ایجاد میکانیزم مشترک تطبیق تعهدات سند چارچوب مشارکت افغانستان میان ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و وزارت مالیه اعلام کردند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از راه اندازی برنامه خبر می‌دهد که از طریق آن دهقانان می‌توانند فرآورده‌های زراعتی با ارزش را به عنوان بدیل کوکنار کشت کنند. در اعلامی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آمده که این وزارت سازمان بین‌المللی INL یا دفتر امور بین‌المللی مواد مخدر و اجرای قانون ایالات متحده و اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان قصد دارند تا فعالیت‌های پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی را با مناطق جدید گسترش دهند. این پروژه زیر نام رشد زراعت و انکشاف روستایی دسترسی به معیشت مشروع است و در محله‌هایی که کوکنار زیاد کشت می‌شود و منظور کشت میوه‌جات و سبزیجات با ارزش زراعتی دهقانان راه اندازی شده است. این پروژه قرار است از سوی اداره انکشافی سازمان ملل متحد و نهاد ریشه های صلح یا ROP که در بخش زراعت و ماین پاکی کار میکند تطبیق شود. هزینه آن $30 میلیون است و سوی دفتر امور بین المللی مواد مخدر و اجرای قانون ایالات متحده پرداخت می شود. هدف از آن ارائه کشت بدیل برای کوکنار و کاهش فقر در ولایت های بادغیس، فراه، کندهار، بلخ، لغمان و ننگرهار است و به مدت 5 سال تطبیق خواهد شد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز سرای شهزاده کابل: $1 آمریکایی 77 افغانی و 42 پول، €1 93 افغانی و 10 پول، £1 انگلیسی 106 افغانی و 30 پول، $1 سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 18 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 485 افغانی.
محکمه بین المللی جزایی یا ICC تحقیقات را در مورد جرایم ادعا شده در سرزمین های فلسطین آغاز کرده. این اقدام منجر به انتقادات شدید اسرائیل و ایالات متحده شده. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را فرشته نگاه ارائه می کند.
پس از آن که محکمه بین المللی جزایی اعلام کرد که در مورد جرایم ادعا شده در سرزمین های فلسطین تحقیقات را آغاز کرده، انتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت واشنگتن با قاطعیت مخالف این اقدام است و از این تصمیم محکمه بین المللی جزایی شدیداً مایوس شده. اسرائیل هم در این راستا ابراز مخالفت کرده، در حالی که فلسطینیان و سازمان های حقوق بشری از این اقدام محکمه بین المللی جزایی استقبال کردند. فاتو بنسود، لوی سارنوال محکمه بین المللی جزایی یا ICC روز گذشته گفت پس از آزمایش مقدماتی 5 ساله دفتر وی تحقیقات را در مورد وقایع اتفاق افتاده از سال 2014 به این سو در کرانه غربی به شمول شرق بیت المقدس و نوار غزه انجام خواهد داد. خانم بنسودا در بیانیه گفته که محکمه بین المللی جزایی این تحقیقات را منصفانه به گونه مستقل و به دور از حراس به هدف روشن شدن تمام واقعیت ها به پیش خواهد برد. او هم از نیروهای دفاعی اسرائیل و هم از گروه های مسلح فلسطینی مانند حماس به عنوان عاملان احتمالی این جنایات جنگی نام برد. او همچنان افزود که این محکمه ماه گذشته رأی داد که بر اساس تعریف حوزه کاریش که در 2014 تصریح شد، از صلاحیت لازم برای رسیدگی به جنایات جنگی احتمالی در اراضی فلسطین برخوردار است. آگاهان میگویند اسرائیل به دلیل پالیسی هایش در شرق بیت المقدس و کرانه غربی که فلسطینیان امیدوارند در آینده کشور در آنجا ایجاد کنند، ممکن در معرض پیگرد قانونی قرار گیرد. اسرائیل کرانه غربی، غزه و بیت المقدس شرقی را در جریان جنگ 1967 میلادی شرق میانه تصرف کرد. فلسطینیان کشور مستقل ندارند، اما در 2012 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان ناظر شامل شدند و همچنان با آنها اجازه عضویت در سازمانهای بین المللی مانند محکمه بین المللی جزایی داده شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از تصمیم جدید محکمه بین المللی جزایی گفت این تحقیقات در مورد جنایات جعلی قرار است صورت گیرد، اما وزارت خارجه اداره خودگردان فلسطین در بیانیه گفته که این یک گام است که فلسطینیان از دیر زمان منتظر آن بودند. محکمه بین المللی جزایی در سال 2002 ایجاد شد و نخستین محکمه است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در جهان مورد پیگرد قرار می دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سه کارمند زن رادیو تلویزیون انعکاس بعد از روز ظهر سه‌شنبه در نتیجه دو رویداد جداگانه در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار مورد اصابت گلوله قرار گرفته کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته. با کشته شدن این سه خبرنگار زن، نگرانی ها در مورد مسئولیت خبرنگاران زن و خبرنگاران در مجموع در افغانستان افزایش یافته. در این مورد نظر چند خبرنگار زن را می شنویم.
سلام خدمت شما، مستر پاکبن هستم، یکی از خبرنگار محلی. شونت ها در افغانستان واقعا برای تمام زنهای افغانستان یک نگرانی بسیار بزرگ است، به خاطر از اینکه دستاوردهای دو دهه زنان یک روزنه از امید برای برابری حقوق زنان در افغانستان بود، اما در اواخر ترورها یا قتلهای هدفمند و به خصوص ترورهای فعالین مدنی و خبرنگاران که خودش یک دهشت افغانی در جامعه و در سطح افغانستان بود که برای هیچ انسانی و برای هیچ زن افغان قابل قبول نیست.
برام خدا نجبه نجواستم، گزارشگر. تهدیدات علیه خبرنگاران زن روز به روز افزایش پیدا کرده. در قسمت ما نگرانی های زیادی را داریم. اگر این تهدید و ترور اگر کم نشوه، ممکن هست که خبرنگارای زن یعنی وظیفه خود از دست بدن.
مسکاریا هستم، یک تن از خبرنگاران رسانه های محلی. نگرانی ما این است که آیا زمانی که آیا دولت چی پاسخی دارن در ارتباط به ترور خبرنگاران دختر خانم ها و یا هم ترورستانی که خبرنگاران به خصوص چی دختر خانم ها باشه و یا هم چی از طبقه مردا باشه ترور میشه و شهید میسازن، آیا به جزای اعمالشان رسانیده میشه یا کینی؟ و خاطر که ما همیشه جگرخون میباشیم زمانی که خودمان در رسانه کار میکنیم، همیشه به تشویش هستیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شماری از آوارگان جنگ در ولایت هرات میگویند که برای زنده ماندن با دشواری مواجهند. آنها میگویند نان برای خوردن ندارند و اگر حکومت افغانستان به وضعیت آنها توجه نکند حیاتشان با تهدید جدی مواجه خواهد شد. اما مسئولان محلی در هرات میگویند روند توزیع کمک های نقدی به ارزش بیش از 19 میلیون افغانی برای بیجا شدگان داخلی در هرات آغاز شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از هرات.
طالب بود جامع مالی هم فیلن نمیته جامع بیچه زست جنگ هم مثل مناشق تاسب آروم نمیتونم خانه خیش از این جنگ و
پس از افزایش ناامنی ها در ولسوالی کشک‌رباط‌سنگی هرات فوزیه با 7 فرزندش خانه و کاشانهشان را ترک کرد و به مرکز شهر هرات آواره شد. او حالا با خیاطی و کارگری در خانه های همسایگانش خرج زندگی فرزندانش را پیدا می کند.
توانا کنن خدیم ما همیز قرار دیگه از دولت چیز داریم که یک دست خود ما بگیره که لغمینون اولاد ما داشته باشه این سر بیشم نگذارم اولاد ما این جگاه دیگه ما از این فرشونی ارنجا بدبختی بیغم شیم.
اختر محمد 52 ساله مانند هزاران خانواده دیگر از ترس جنگ و ناامنی از ولسوالی مغول بادغیس به هرات آواره شده.
جنگ زیاد بود و مغول زیاد بود بمبار میکرد دولت و طالبان.
شعله ور شدن جنگ باعث کشته شدن برادر و دو برادرزاده شد و یک سال پیش زیر آتش جنگ تاب نیاورد و به هرات آواره گشت. او حالا با کمترین امکانات زیر یک خیمه در هرات زندگی میکند.
الان ما از مغور آمده هستم، جنگ شدید جنگ، ما از اینجا فرار کردم، سه نفر از ما بمرد شهید شد. الان که اینجا آمده هم نون ندارم که بخورم، که نون با ما پیدا شد با وطنی از ما قراری شد پس میرم با مجای خورد.
روز چهارشنبه روند کمک نقدی به خانواده های بیجا شده داخلی به ارزش بیش از 19 میلیون افغانی از سوی حکومت افغانستان در ولایت هرات آغاز شد. جاوید نادم رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان هرات.
ما توزیع 1300 فامیل پول نقد در داریم که برای هر فامیل مبلغ 15000 افغانی توسط چک بوک از طریق افغانستان بانک توزیع میشه که مجموع مبلغ مساعدتی امسال وزارت محترم امور مهاجرین 19 میلیون و 500000 افغانی هست.
مسئولان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان جنگ را دلیل عمده بلند رفتن شمار بیجا شدگان داخلی میدانند. میرخدا سبار رئیس بیجا شدگان داخلی این وزارت در سفرش به هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که طی سال 99 بیش از 650000 تن در افغانستان آواره شدند. اما چند قبل یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کننده ها بر رادیو آزادی گفته بود که 300000 خانواده که همهشان 2 میلیون نفر می شوند در افغانستان آواره شدند. این در حالی است که جامعه جهانی در نشست ژنو در سال 2020 میلادی کمک 13 میلیارد دلاری را برای افغانستان تعهد کرده بود، اما همچنان میزان فقر در افغانستان در حال گسترش است. بیشتر آوارگان جنگ در ولایت‌های غربی، شمالی و جنوبی به ولایت هرات بوده باشند و بخشی از این آوارگان در انتظار دریافت بسته‌های کمکی برای گذراندن زندگیشان هستند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه امروز در امواج آزادی به طرح جدید ایالات متحده آمریکا برای ختم جنگ در افغانستان و سفر اخیر زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به کابل، قطر و کشورهای منطقه اختصاص یافته.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است. شنیدن آن را فراموش نکنید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را هم در وبسایت رادیو آزادی بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. به این ترتیب ساعت شد 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.